دوستان ببینید مهمی صفحه یک چه شیش و یک ما توی شناخت بچه ها دو تا عامل رو کنار هم باید قرار بدیم، یکی عوامل خطره، یکی عوامل محافظه. ما باید بگیم ریسک فاکتور و پروتکتیو فاکتور. خب ریسک فاکتور ها چیه؟ عوامل خطر، عوامل محافظ، عوامل حمایتی هم بهش میگن. بعضی شما نگاه کنید مثلا خصوصیات کودک یه عوامل خطر داره یه عوامل محافظ داره، خصوصیات خانوادگی اینجوریه، خصوصیات والدین هم همین شکله. مرور کنید بعضیشو ببینید. شما مثلا یه بچه‌ای وقتی به دنیا میاد اگر مشکلات پزشکی داشته باشه این یک ریسک فاکتوره، این عوامل خطر. یعنی چی؟ یعنی فرد استعداد بیشتری داره برای اینکه در معرض آسیب‌های روانی اجتماعی قرار بگیره، خود همین مشکلات پزشکی آغازی. خب نقطه مقابل سلامته. یعنی یک کسی مثلا با یه وزن طبیعی به دنیا میاد، یه بچه مثلا بالای 3 کیلو به دنیا میاد، یه بچه زیر 2 کیلو به دنیا میاد، این در نقطه آغازی همین زیر 2 کیلو بودن بیشتر اینو آماده خیلی مشکلات جسمی روانی میکنه. یعنی ریسک فاکتور رو با خودش داره. درسته اگه مثلا وزنش طبیعی باشه 3 کیلو به بالا باشه این ریسک فاکتور رو نداره. یعنی باید به این ما توجه بکنیم. اختلال ژنتیکی همینجوری ریسک فاکتوره. نقایص مادرزادی این شکلیه. مثلا پسر بودن، خود جنسیت پسر یه ریسک فاکتوره. یعنی عامل خطره. یعنی این جنسیت اگه پسر باشه بیشتر در معرض آسیبه تا دختر باشه. مثلا جنس پسر بیشتر آسیب می‌بینه، بیشتر بیمار میشه، بیشتر مریض میشه. خب؟
چرا این دلیلش؟
چی؟
جنس
پسرشون تنگال زیادی انجام شده. جنس پسر شما الان مثلا اکثر عقب ماندگی های ذهنی و اینا و بیماری ها و اختلالات تو پسرها بیشتره دیگه، رنجش تو پسرها بیشتره تو دخترها، آسیب های روانی بیشتره، الان تاب‌آوری خانم ها بیشتره در مقابل استرس ها. شما یاد بگیرید که مردی همسر شاید دست بده تا 3-4 بار بعد دپرشنش کامله. اینکه بعضی آقا میگه چه آقای زود ازدواج میکنن بخاطر اینکه آیا تحمل اصلا تنهایی رو نداره، حتی از سنای بالا میجود یا بالا جنسی هم نداره. مثلا یه خانمی میتونه 20 سال مثلا در بیوه سر 30 سال در بیوه ازش مشکلی نداره. تاب‌آوری خانم خیلی بیشتره در مقابل استرس ها، ولی تاب‌آوری آقایون خیلی در بیماری. شما خودتون نگاه کنید آقا خانم ها بیمار بشن اصلا ممکنه 10 تا بیمارشون دو تونو به شما بگن، ولی آقا اگه بیمار بشن دادشون میده هوا.
خانوم
ها بیشتر میگیرن، میگیرن دکتر ولی تاب‌آوریشون بیشتره. اون عدو اصفاره نه تاب‌آوری تقیقات زیادشون میده. شما الان عقب مانده زندگی که دوستان رو عقب مانده تو آقایم بیشتر خب بعد دید آقایم عقب مانده خب بله اگه عقب مانده نبودن که خانوم با خانوم زباش نمیکنه. نه واقعیت اینه تغییرات زیاد نشون میده. اما شما تو هم اختبارات استثنایی نگاه بکنید اکثرا ریت پسرها بیشتر از دختر هاست. اصلا مثلا سندروم ها رو نگاه بکنید ریت پسرها بیشتر از دختر. میخوام بگم خود پسر بودن یک المان در واقع آمادگی مشکل هست. خب ببینید ریسک فاکتورها رو اینجوری از اون پایه بیاد نگاه بکنید. شما بد خلقی نگاه کنید، بد خلقی یک ریسک فاکتوره. چرا؟ چون آدم بد خلق خیلی از فرصت های زندگیشو تبدیل به چی میکنه؟ تهدید میکنه دیگه. یه ریسک فاکتوره. یا آدم خوش خلق خیلی از تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه. خود خلق خوش دیگه. ها؟ کاری که سعد ابن معاذ که پیامبر برامون اخلاقش خوب نبود با زن بچه‌ش. از اصحاب پیامبر بودا. بودا اخلاقش خوب نبود. پیامبر گله کرد. وقتی دفنش میکرد. بذار شما کن تو دعای 25 امام سجاد چی میگه؟ در حق فرزند دیگه امام محمد تقی امام باقر دعا میکنه. سه تا سلامتی میخواد. اصحه علی عبدانهم، اصحه علی عدیانهم، اصحه علی اخلاقهم. نیست سلامت منشوری میخواد، هم سلامت بدنی، هم سلامت دینی، هم سلامت اخلاقی. یک کسی ممکنه دین داشته باشه، اخلاقی داشته باشه. کسی بدنی سوال به دین هم داره، اخلاق نداره. دستاورده دینیش هم زیر سوال میره. ها کچ خورد به بدن. مثلا اولاد خوبه، اولاد خوب با اولاد بد، اگه بودی فرقشیه. فرق داره؟ یکیه، برای بودی کنه. اولاد خوبه با مهربونی پولو میگیره، اولاد بده چاقو میزنه چه که آدم پولو میگیره. هیچ فرقی نمیکنه. مثلا سالاد به غذا میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. رشد ناموزون، خب مثلا فرض کنید جسمی، حرکتی، روانی، اجتماعی، رشد ناموزون، فعالیت خیلی کم یا خیلی زیاد، بچه های بیش فعال، بچه های کند، ریتار، این یک ریسک فاکتور است. با تحقیقات نشون میده که بعضی از بچه هایی که لخت لختن میتونه دپرشن باشه. از آغاز مثلا ریاکشن ندارن، واکنش طبیعی تو بغل مادر جا نمیگیره، مثلا مادر کیسه آرد بغل کرده میتونه افسردگی آغاز بشه. کمبود توجه یه ریسک فاکتوره، محل کنترل بیرونی باشه. یه بچه مثلا حواسش به این برون بره نشه، این خودش یه ریتاردر، یه عامل خطر است. تو یه بچه‌ای که نقطه کامپلیت داره، تمرکز داره، گوش می‌کنه، تو یه بچه سرد هوایی که اصلا مامانش هر بار دستور بهش میده باز بار 11 مام باز بار دستش میکنه تو پیس، این بی‌توجهی یک ریسک فاکتور، یعنی بعداً ممکنه سر از ADHD در بیاد، ممکنه بعداً سر از یک در واقع وسواس فکری در بیاد، چون از اول هم اینجوری بود، سر به هوا بود. محل کنترل بیرونی، اون لوکاس آف کنترل به اصطلاح، یعنی مشکلات رو به بیرون نسبت میده یا به درون نسبت میده، که باید خیلی ما دقت کنیم که این مسئله خیلی مشکل داریم. عدم جذابیت فیزیکی، یه بچه‌ای که مثلا زشت به دنیا اومده، این میتونه از محیط کمتر بهره مند باشه. ما یه پژوهش انجام دادیم دانشگاه خودمون، خیلی جالبه، اومدیم یه دو تا عکس رو به دانشگاه خودمون روانشناسی نشون دادیم، عکس یه بچه زیبا رو نشون دادیم، گفتیم که این بچه تا حالا 3 بار شیشه همسایه رو با تیکمون شکونده، تقریبا سال 70 ما انجام دادیم، 3 بار داره شیشه همسایه شکونده، این همسایه چه برخوردی باید بکنه. یه عکس دیگه نشون دادیم بچه زشتی بود، گفتیم میتونه 3 بار شکونده با چیکار کنه. جالب بود بچه روانشناسی ما همه بدترین برخورد ما بچه بودن، اینو باید ببرن تکلیف روشن کنن، باید ازش امضا بگیرن. این بچه زیبا بودن، بچه هست دیگه بالاخره، والا بچه کار بودن. آره دقیقا، یعنی جذابیت فیزیکی باعث میشه که پوهن میدوش دیگه، ها پوهن بیشتر شده دیگه، اون جذابیت، عدم جذابیت فیزیکی. حالا همین در مورد معلم هم هست، یه معلمی که جذابیت فیزیکی داشته باشه ارزیابیش بیشتر مثبت‌تر میشه، یه معلمی که مثلا جذابیت فیزیکی نداره ممکنه سختگیرتر زمختر به نظر برسه. این ریسک فاکتوره، یعنی یه بچه‌ای از نقطه آغاز وقتی زیبایی نداره خودمون از امکانات محیط محرومه، مادرش برش میکنه یه جوری چندشش میشه، مثلا انگوش بغلش میکنه اینطوری میخواد بذارش، ولی از محیط کمتر بهره مند دیگه تا یه بچه‌ای که مثلا زیباتر است. اینا نسبی البته، ولی میخوام بگم ببینید کجاست اینا مهم به اصطلاح. فرزند ارشد بودن ریس فاکتوره، مثلا ماکر شدیم روی دوره ایس آخر عمر. فشار انتظارات زیاده اونجا، فرزند ارشد بودن خودش ریس فاکتور هست. نماز غذا ها روز غذا ها اول با چون
بچه اول از
دو مثبت هم داره، مثلا اینجا الان توی اصلا فرزند ارشد تو بیولوژی اسمی مثلا یه اسپاکتوره، والدین مثلا خیلی بلد نیستن مراقبت کنن، مراقبت پزشکی خوب ندارن ازش، مثلا اطلاعات دقیقی ندارن، آزمون خطاهای زیادی میکنن. تو این بود تو بود بیولوژی نگاه کنیم، پزشک مدیکال نگاه کنیم، تو بود اون چیزم بله اون درست میگه، حرف شما درسته، یعنی تئوری آدلر شما مثلا میگه که بچهای اول میتونن مسئولیت پذیرتر باشن، این قابل
باهوشتر عمل کنن.
لزوما نه، راهبردهای غیر منطق، تمودهای معاطی اجتماعی، این نکته دلبستگی نایمن، اینا براتون میگم خیلی قشنگه، این کاری که بالبی انجام داد، صفحه دلبستگی نایمن. ببین ما دلبستگی اتاچمنت دو تا متغیر میخواد، یکی محبته، یکی استقلاله. مادرانی که توازن بین محبت و استقلال رو میتونن فراهم کنن، اینا دلبستگیشون ایمنه. ببین
استقلال محبت، ببین محبت و استقلال، تعادل بین محبت و استقلال دلبستگی رو ایمن میکنه. خب اما اگر به محبت توجه کنه مادر، استقلال رو بچه توجه کنه، این دلبستگی نایمن استرابی درست کنه، بچه چه استرابی؟ یعنی به قطب محبت داری توجه بکنه، به قطب استقلال توجه نکنه، میشه دلبستگی نایمن استرابی. اگر یه مادری به استقلال خیلی وابسته بدون محبت، این دلبستگی چیه؟ دلبستگی چیه؟ دلبستگی اجتنابیه، یعنی یه بچه نگاه ابزاری با آدم‌ها داره، فقط به پیشرفت خودش توجه می‌کنه. یعنی هر دو تا سه سبک شد، ایمن داریم، نایمن دو جور داریم، یا استرابیه یا نایمن اجتنابیه. نایمن اجتنابی به قطب بیشتر پیشرفت توجه می‌کنه، نایمن استرابی به بود محبتی بیشتر توجه می‌کنه، چسبندگی یا آویزون شدن مادر اینا. حالا جالبه، دلبستگی نایمن مثلا بچه نایمن صبح که مادرش میخواد بره سر کار گریه میکنه، واکنش تون نشون میده، بعد وقتی مادر میره دیگه کار خودش ماهات بکنه نمیکنه، همش پیگیری مادر رو میکنه، ولی حالا مادر از راه میاد، وقتی مادر میاد مادر اصلا تحویل نمیگیره، درسته نایمن جوری، یعنی نه طاقت دوری داره نه طاقت چی نزدیکی، نایمن جوریه، مثل آدم نایمن، مرد نایمن، خانمش بهش بی محلی کنه جزع فزع، حالا خانمش بهش محل میخواد بذاره، خانمش دلیل نمیگیره،
ایمن نگاه کنه. صبح که بعد مادر میخواد بره یه ذره واکنششون میده، بعد میره با مادر بزرگش بازی کنه، مشغول میشه. وقتی مادر بیاد یه ذره میره پیش مامانش، بعد دوباره میشه تو اتاقش بسکتبال بازیش بازی میکنه. یعنی در واقع آویزون مادر نه در رفتن میشه نه در برگشت میشه. این سبک دلواسی به نظام استرابی مادر بسی داره. مادران استرابی معمولا دلواسی نایمن ایجاد میکنن، یعنی افراط میکنن دیگه، یا تو قطب محبتی افراط میکنن بیشتر، یا تو قطب بی‌توجهی. یا مادران سرد معمولا تو قطب بی‌توجهی. این به عنوان در واقع پایه است. پیشرفت درسی کم میتونه یک عامل خطر باشه تو بستر زندگی. حالا جالبه مثلا کسی که دلواسی نایمن داشته بود یه بزرگسال، مثلا تو زندگی زناشویی تحقیقات نشون میده که کسانی که دلواسی نایمن دارن در زندگی بزرگسالیشون هم اینا شکست میخورن. مثلا تو روابط جنسیشون بیشتر نگاه ابزاری به همسرشون دارن، به شریک جنسیشون. یعنی اصلا خیلی فقط به خودشون فکر میکنن، اصلا به همسرشون فکر نمیکنن. تحقیقات زیادی انجام شده تو کشور خودمون، خیلی تحقیقات انجام شده. چون دلواسی نایمن تا سطح بالا میاد. اینا که الان بچه‌هایی که قهر میکنن مثلا یه دفعه میخونه مامانشنا تو قهر میکنن، سیستم های قهری بچه که با قهر زندگیشون اداره میکنن، آقایونی که زیاد قهر میکنن اینا دلبستگیشون نایمن است. به دلبستگیشون یعنی با اوایدنس، با اجتناب میخوان دل به دست بیارن، یعنی با قهر کردن میخوان کامل توجه بذاری. حرف جدید داره، خیلی حرف جدید. کمالگرایی شاید میگم خیلی جدید شد، دو سه ماه است من بهش رسیدم. کمالگرایی ما دو جور داریم، یک کمالگرایی، البته کمالگرایی منفی رو دارم میگم، کمالگرایی مثبت خوبه. کمالگرایی منفی ما دو جور داریم، یکی مذمت میکنه کمالگرایی منفی ها، مثبت باعث بیشتر میشه. کمالگرایی منفی هم دو جور داریم، کمالگرایی منفی در واقع آشکار داریم، کمالگرایی منفی پنهان داریم. بذار براتون بگم چه قشنگه. ببین کمالگرایی منفی داریم، مثبت از کار داریم. کمالگرایی منفی آشکار داریم، کمالگرایی آشکار اینه که برادر بزرگوارم صحبت میکنه من اصلا اعتنا نمیکنم، میگم من ازشون بهترم، بیشتر میدونم، تلخدار میدونم، مغرورم، غرورم هم نشون میدم، اصلا مستکبرانه برخورد میکنم با خانوادم با همسرم. این کمالگرایی آشکاره. یک کمالگرایی پنهان هم ما داریم، در خانوم ها هست متاسفانه بیشتر. این کمالگرایی پنهان این چیزیه، طرف با آزرد خاطری، با روان رنجوری، با برخورد کردن، گریه کردن، نق زدن، بهانه گرفتن، میخواد شوهرش رو نوکر خودش بکنه، نشان نمیزنه، بیشتر بهانه جویی میکنه، بیشتر قشقه را میدازه، بهش بر میخوره، انتقاد رو نمیپذیره. این کمالگرایی منفیه. چیه؟ پنهانه. یعنی این آدمی که با واکنش های نوراتیک به قول خودمون میخواد شوهرش رو تسلیم خودش کنه، یعنی با قشقه را انداختن اونو، اینا کمالگراست ها، مدت یه جوری دیگه کمالگراست، پنهانه. اون لایه زیرینه ها، یعنی طرف بخواد کاملا تکون نخوره، یعنی این ادای اصول در میاره، های افتادی میره شوهر مثلا پدر مادرشو ببینه، یا این ادای اصولی در میاره شوهر رو زمینگیرش میکنه که آگه و در سوخته خر خود شیفته است، خودش هم خبر نداره. خب بریم بعدی. کمالگرایی رو نگاه کردیم. حالا خصوصیت خود خصوصیت کودک بود، من سمت چپ نگاه نمی‌کنم، اما حمایت رو نمی‌خونم دیگه. خصوصیت محیطی خانوادگی نگاه کنید، خانواده تک والدی یک ریسک فاکتوره. یعنی مدرسه خانواده تک والدی رو شناسایی کنه، بچه‌ای که با یا مادر زندگی یا با پدر زندگی، حالا به هر دلیلی ممکنه طلاق باشه، ممکنه فوت باشه، ممکنه مرگ باشه، خانواده تک والدی ریسک فاکتوره، یک عامل خطر داره. فرزند زیاد ریسک فاکتوره، همونطور که بی فرزندی هم ریسک فاکتوره. الان یعنی خانواده که اصلا بچه توش نیست، هدفمندی زندگی چیه؟ گمه دیگه.
تک فرزندی
یا بی فرزندی. الان مثلا ما الان بعضی از جوانا ما بی فرزندی رو بیشتر چیز داره، حتی تعهد میگیره میگه ما هم ازدواج کنیم ولی بچه دار نباید بشیم. مثلا خود این میتونه زندگی رو در میانسالی به بحران بکشونه. یعنی چرا؟ چون هدف من ادامه نداره این زندگی دیگه. گفت سلمونی وقتی بیکار میشن گفت چیکار کنن؟ گفت سر هم دیگه میتراشن. اینا یه روزی میرسه سر هم دیگه باید بتراشن دیگه، ولی وقتی بچه‌ها باشه. ما خودمون خانوادهمون 7 فرزند بود، تو همین اواخر پدر من 80 سال عمر کرد، تو همین اواخر درگیر و همشیره بودیم ما، یعنی تا این سالهای آخر اینا فرزند داشتن تو خونه. این چقدر سرگرم میشه خانواده درگیره، یه درگیری های داره ولی لذت هایی هم داره دیگه. یعنی احساس پیدا دو ماهشون کلا درگیر، تا همین 8 سالی کار میکردن اصلا مشکل نداشت، کار داشت میکرد، تلاش اقتصادی میکرد، این درگیره، مثلا درگیر بیرونی دارن دیگه. ولی یک کسی مثلا بچه نداره. الان ما تو صدا سیما داریم، خیلی جالب براتون میگم، اینا 25 سالگی بازنشسته میشن، دو سالم سربازی دارن، کارشون کار سخت دیگه. دلیلش هم این هستش که اینا چون در معرض تششع قرار میگیرن، اشعه اینا قرار میگیرن، بازنشسته که زود کار سخت دارن اونا. اینا چون مشکلات آسیبای جدی پیدا میکنن، این تششع که مرتب با آدم بخوره مشکل پیدا میکنه. مثلا یه مهندس جوان در اندازه یه مهندس الکترونی دو سال سربازی داره، 23 سالم کار میکنه، یعنی تو 43 سالگی یا 45 سالگی بازنشسته است. 45 سالگی اینا این هفته بازنشسته میشن، هفته بعد دو هفته بعد بیمار، چون مرکز بهداشت سیستم کار می‌کنه دیگه، کیس مرکز بهداشت این تو 45 سالگی بازنشسته شده مونده، این 40 سال دیگه سر خانواده‌اش بخوره، یعنی یه زمین لازمش باید بگیره و بزنه دامن هر روز. از این دکتر میره قلب ریه معده این دائما باید خودش بند می‌کنه دیگه، یعنی طول عمر اینا چی میشه؟ کوتاه‌تر میشه، خیلی کوتاه‌تر میشه. آخه 45 سالگی تازه آغاز کاره. شما در دانشگاه در تازه 45 سالگی سر کار. تو پی اچ دی شو بخواد بگیری تا 40 42 سالگی طول میکشه دیگه. بخواد طول متعارف بگیری مثلا. ببین حالا نه تون میشه نه کن. ما الان استاد در دانشگاه داریم 75 سالشه. صبح که میاد سر کلاس اول صبح از همه زودتر میاد. اصلا میل بازنشستگی وجود نداره اونجا. همین حقوق مزایا رو میگیره. ولی اصلا احساس بازنشستگی نداره. چون این دو بازنشسته بشه، این هفته بازنشسته بشه، هفته بعد تموم میدن. سساج به کرامت کاتبینه. زود تموم میکنه. شما کاسبه بازار ما رو ببینید، برید نگاه کنید صبح زود. یعنی صبح زود با اینکه مثلا بیمار پارکینسون داره، ولی کلکله مغازه رو خودم دیدم میکشه بالا. 83 سالش داره کار میکنه. 90 سالشه. اصلا احساس بازنشستگی نمیکنه. واقعا بازنشستگی سم مهلکه. پس فرزند زیاد به عنوان ریسک فاکتور هست. اختلاف زناشویی ریسک فاکتوره. اختلاف نظر والدین درباره نحوه بچه تربیت بچه‌ها، یعنی عدم هماهنگی که شما باش بیشتر سر کار دارید، یه ریسک فاکتوره. عقل طولانی، حتی تحقیقات نشون میده بیکاری، کاپلان میگه که مثلا بیکاری یک عامل پردیسپوز بودن افسردگی، یعنی هر جا بیکاری بود افسردگی رو شما زود روش برید. شبکه ضعیف حمایت اجتماعی، مثلا سوشال نتورک، شبکه ضعیف اجتماعی، یعنی عوامل حمایتی نشه باشه. حمایت هم دو جوره، یه واسه حمایت مادی، یه واسه حمایت اطلاعاتی ها. این حمایت هم جنبه ذهنی داره، مثل که الان شما بگید ما به آقای ابراهیمی اگر رجوع کنیم احتمالاً ایشون 5 میلیون وام به ما میده، حتی همین تصویر مثبت اگه شما داشته باشید ایشون بالا با معامله ها، خود این از روش حمایتی داره.
این نسبت رو به آقای جوادی،
آقای جوادی خود تو معرفی کن ببین مسئول مالیتون کیه، 1000 تومان رو ازش بگیرم فاندن اینقدر سهل پول ندن، چون ما بابا ما اول پول بگیر بعد جنس رو بده. عرضم حضور شما منابع و امکانات ناکافی برای مراقبت از کودک، استرس زیاد.
این یک چند در میان کار کردن منظورتون چیه؟ یه روز بیکار باشه
احسن، مثل کارگران فصلی مثلا، خب یا مثل کارگران تلویزیون سینما، مثل مهندسین ما، علی مهندسین ما کارهای پیمانکاری دارن دیگه، ببین 6 ماه اصلی از 3 ماه تو خونه است، چون میگه کارهای آزاد اینجوریه دیگه، تداومی نیستش که. خب این هنر پیشه مثلا دو ماه یه فیلم بازی مون یه سال بیکاره، دو سال بیکاره، کارهای شیفتی اینجوریه، کارهای فصلی اینجوریه، کارهای نوبتی اینجوریه، خیلی از کارها اصلا تداوم نداره. خب
معلم ها
نه، باز معلم بهتره، باز کدا تداوم داره. مهندس های ما بیشتر در معرض این آسیب هم، چون من دیدم بچه مهندسی رو خانم بیگه شوهرم بیکاره، خانم بابا خب ولی پروژهش تموم شده، مثل مهندس عمرانه، دو سه ما تو خونه هست دیگه تا پروژه بعدی راه بیفته دیگه. خب این همیشه بیشترین وقتش رو تو منظره دیگه، نمیتونه بره تو خیابون جارو بزنی که.
ولی اینه که مثلا یه روز میرن سر کار، یه روز مثلا بیکاره،
نه اون تداوم داره کارش، به خاطر اون تداوم مستمری ثابته دیگه، حقوقی میگیره دیگه، معلم اگه تابستون نگیره حقوقش که میگیره که. ولی اگر یه معلم حقوق تدریسی باشه بله، گاهی کار داره که مثلا اینترن مثلا 15 ساعت داره ترم، بعد اصلا هیچ کی دعوتش نمیکنه. من بعد بچه اصلا درس دبیر عربی خیلی خوب تهران میگه که اصلا کار نداره، مثلا هیچ کی اینترن با من نمیاد بگیره، خیلی دبیر عربی خوبی مثلا وسواسشون داره بچه کمالگرای بده خوشو در بیاره، خب یه ترم بده درس خونه خب اذیت میشه دیگه، ما مرسه ترم دعوتش نمیکنه دیگه، چون ارزیابی میکنه دیگه. خب محیط خانوادگی پر هرج و مرج، حالا یه چیزی راجع به استرس بدم بگم بهتون بگم، استرس جنبه تراکمی شما میگیاتون باشه، استرس نباید بزرگ باشه، استرس فراوانیش مهمه، یعنی استرس ریزریز میتونه چیکار کنه فرد از زندگی بندازه، مثلا یه استرس آلودگی هوا ترافیک اینا رو جمع کنه جنبه تجمیعی پیدا بکنه، احسن جنبه تجمیعیش مهمه. یعنی که من یه پیش بینی کرده بودم اینطور دیدم که فضای بحث دیگه است، واسه همین کارگاه استرس هم برای شما بذارم بهتون یاد بدم که حالا ببینیم چه فرصتی میتونم کار کنم. خب خصوصیت والدین، غیر از خصوصیت محیطی خانوادگی یه ویژگی خود والدین داره، مثلا افسردگی والدین یه ریسک فاکتوره، کم‌هوشی والدین یه ریسک فاکتوره، تحصیلات کم ریسک فاکتوره، مادر نوجوان یعنی زود ازدواج کرده خیلی زود، مثلا مادر 13 14 ساله، پدر و مادری که دارن عاری از حساسیت پاسخ‌دهی، خب یعنی در واقع کل پدر مادر سرد به اصطلاح میرسولیت سرد اصلا مثلا براش مهمه، نیازهای بچهش اصلا مهم نیست براش. یه پژوهشی ما انجام دادیم خیلی جالب بود، توی این طرفا یه چیز بود فرمانی اون طرفا بود، یه خود اون سمت چپ اون بالا بوده زاشی اون زاویه اون طرف 50% اینا خانواده‌هاشون با هم زندگی نمی‌کردن. خیلی جالب بود، با هم زندگی نمی‌کردن، یعنی طلاق پشتون بودن، زن و مرد با هم نبودن یا بدون طلاق جدا از هم زندگی می‌کردن. 50% خیلی بالاست ها، 50% با هم زندگی نمی‌کنن، یا با طلاق یا بدون طلاق بچه با یه والد زندگی می‌کردن. در دسترس نبودن والدین، اینه که مثلا تو سالهای آغازین به خصوص هر چقدر والدین در دسترس بیشتر باشن بهتره. عزت نفس کم والدین، اینه که بعضی مدارس ما خوبه مثلا کارگاه عزت نفس داره خود والدین بذاره شما مثلا. شما این ریس فاکتور رو بگیرید دیگه. کارگاه عزت نفس، کارگاه استرس برای خود والدین بذاره. این ریس فاکتور دیگه. یه مادر پر استرس ببین چقدر استرس بچه‌ش منتقل می‌کنه. یه مادر عزت نفس پایین چقدر مشکل ایجاد می‌کنه. یعنی کاری رو خوب می‌کنه دیگه. یعنی بچه رو می‌ذاره توی لوپ بیخودی. یعنی مسیر بچه‌ش اصلا منحرف می‌کنه. عزت نفس کم، الگوی خوبی نبودن، مدل نبودن، سبکای کنار اومدن، اجتنابی، اینا که سیستمشون انکاری قهر کردن ها، این زن شوهرایی که با هم دیگه قهر می‌کردن، ایرادگیری بودن. بعضی خانواده اصلا از صبح که خواب بیدار میشن همش ایراد می‌گیرن با هم دیگه، گیر داده دقیقاً. با سو بنس خاص اینو زیاد می‌بینید شما تو اصطلاح تو نایمن، آدمای نایمن زیاد گیر می‌دن. انتظارات رشدی نامناسب، مثلا بچه 7 ساله است انتظار داره مثلا علامه 10 بشه مثلا، این تراوت و شادابی و نشاط از بچه‌ش کار می‌کنه، سر می‌کنه دیگه. در صورتی که انتظارات باید دیولوپمنتال باشه، متناسب با سن باشه. خب یعنی بچه جلو که میاد انتظار تکلیف به مالایوتا میکنه به بچه، یه چیزایی میگه آرمانیه، ولی قش به درد نمیخوره. ولی بچه که بچه کوچولویی حالا مثلا میخواد بازی کنه، گشتی بزنه، تکلیفای آرمانی براش درست میکنه، همش به این کلاس به اون کلاس شناوری ازش میگیره. خب اجازه نمیدیم مثلا تنفسی بکنه، جلسه ای بره، سخنرانی بره، روزه ای بره، پیاده ای بره، پارکی بره، همه رو گرفته ازش، همه چی تعریف کرده. یه چیز خیلی خوبی نیست همچین تعریف؟ شناوری خوبه. تربیت خشن یا اهمال کار، همون که فرمودن بی مسئولیتی اینجا منو، تربیت خشن زمخت، زوری همه چی خواستن. من همیشه به دوستان میگم، میگم مشکل جامعه ما دو تا ز، یکی زوری همه چی میخوام، یا زودی میخوام، زوری و زودی، زود باید بشه، زوری هم بشه، نمیشه که. یعنی در واقع محبت به علاوه انتظار، تربیت خشن فقط انتظاره، توش محبت نیست. تربیت اقتداری تربیتی هستش که محبت انتظار با سن و تربیت ما داریم، تربیت سهل‌انگارانه داریم، فقط محبت توش انتظار نیست، مسئولیت توش نیست. یه تربیت خشن داریم همش انتظاره، اون عامل محبته، مثل تربیت استبدادی عامل محبته همش دیکته میشه. یه تربیت مقتدرانه هم داریم، تلفیقی بین محبت انتظاره، دوتاش باید با هم دو... نه دوستیمون باید بشه حرفمون نزنیم، نه حرف زدنمون باید بشه دوستیمون رو بگیم نره. یعنی در بستر محبت انتظارات هم چی میشه؟ ریز میشه به اصطلاح. نظارت ناچیز بر بچه، سلامت بدنی ناکافی، این چقدر جالب، این آخریه. انتظار چندانی از کودک نداشتن، یعنی هم پر انتظاری بچه رو زمین میزنه، هم بی انتظاری. یعنی بچه میتونه یه رفتاری رو بکنه، والدین اصلاً انتظارش ندارن، بچه رشد نمیکنه دیگه. ها یعنی کمالگرایی مثبت این خانواده نیست، چون کمالگرایی مثبت یعنی که اون انتظارات متناسب با ظرفیت ها دیگه. بحثو اینجا ببندیم ان شاء الله. من آه. 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 آه.